بسم الله الرحمن الرحیم. این چتر بازها تمام ذوق و شوق و لذتشون اینه که صعود کنن، هرچه هم ارتفاع بیشتر سقوط برای اونا لذت بخشتر. مثلا لحظه شماری میکنن برای سقوط کردن. لحظه مرگ لحظه سقوط آزاد. اولیاء خدا این لحظه براشون خیلی لذت بخشه، مثل اون چتر بازا. اون چتر بازا چرا سقوط براشون لذت بخشه؟ چون پشتشون گرمه. به چی؟ به چتر، چتر نجات. چتر نجات داره، اینا هم پشتشون گرمه، چتر دارن، چتر نجات دارن. لذا لحظه مرگ لذت بخشترین و زیباترین لحظه زندگی ایناست. مرگ برای اینا زیباست، مرگی که تصورش برای ما شکننده است، کشنده است، نمیتونیم فکرش کنیم. اصلا از کنار قبرستون رد میشیم صورتمونو میچرخونیم. همین مرگ برای اینا شیرین. چرا؟ چون چتر داره. چرا برای ما تلخه؟ چون ما چتر نداره. اینه که مولوی میگفت میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. گفت هرگاه میای سر مزار من شادی کن، هل هل کن، گریه نکنی، شیون نکنی. چرا؟ چون ما شادیم، ما خرمیم، ما راحت اومدیم این پایین، سقوط به ما آسیبی نزد، ما چتر داشتیم. یه چتر باز دید وقتی که میاد پایین فرود میاد، هم براش کف میزنه، سوت میزنه، شادی میکنه، کسی گریه نمیکنه. ما هم همینجور، ما راحت اومدیم پایین. گریه میکنی برای اون کسی گریه کن که چتر نداشته. الان هر ساله شب سالگرد مولوی در قونیه جشن میگیرن، جشن عرس اسمش هست. عرس جشنی هست که بعد از عروسی میگیرن تو خانه ها، بهش میگن جشن عرس. پای کوبی میکنن. چرا؟ چون میگه ما شادیم، شما هم شاد باشید. یا حافظ میگفت بر سر تربت ما بی می و مطرب منشین. سر مزار ما میای بدون می و مطرب نیا. حتی اینا وقتی می میگن، شراب میگن، منظورشون آب انگور نیست. نظامی میگفت مپندار ای خضر فرخنده پی، که از می مرا هست مقصود می، وگرنه به ایزد که تا زنده ام به می دامن لب نیالوده. من وقتی میگم می، فکر نکنیم ما اهل می و شراب و می کساری بودیم، نه به خدا. ما از وقتی که به دنیا آمدیم حتی یک بار لب به این آلودگی ها نزدیم. نه، منظور ما از می، از شراب اینا نیست، منتها یه شباهتی چون به شراب داره گاهی به عنوان شراب ازش یاد میکنه. شراب دیدید اینایی که شراب میخورن لذتی میبرن، نشعه میشن، بیباک میشن، نترس میشن، راستی پیشه میکنن، مستی و راستی دیگه، راستش میگن. میگه ما هم یه حالاتی پیدا میکنیم با ذکر خدا، با یاد خدا، ما هم نشعه میشیم، ما هم بیباک میشیم، ما هم نترس میشیم، ما هم راستی پیشه میکنیم. یه شباهتی چون بین این دو هست، لذا ما تعبیر به می و مستی میکنیم. و وگرنه ما وقتی میگیم می منظور اون می نیست. مولوی میگفت من چون لب گویم لب دریا بود. من وقتی میگم لب منظورم این لب نیست، منظورم لب دریاست. منظور منو بگیر، من آدم نازلی نیستم. خب ما شادیم، شما هم شاد باشید. چرا ما شادیم؟ چون چتر نجات داریم. چتر نجات ما چیه؟ اعمال صالح. اعمال صالح چتر نجات انسان. قرآنم میگه و عملو صالحا، برید دنبال عمل صالح، چون این چتر نجاتشون اینه که شما رو نجات میده. یادتون باشه قرآن همیشه کلیات رو میگه، مثلا میگه و عملو صالحا، عمل صالح انجام بدید. دیگه حالا این عمل صالح چیه ریز نمیشه. این کار اهل بیته، اهل بیت هستن که ریز میشن سراغ جزئیات و مصادیق میرن. همین خاطر است که ما معتقدیم قرآن رو نمیشه از اهل بیت جدا کرد. قرآن رو نمیشه، چون قرآن کلیات رو میگه، اهل بیت جزئیات رو میگن. این قرآن میگه عمل صالح، حالا عمل صالح چیه؟ اینه که من دائم سر سجاده بشینم، دائم ذکر بگم، دائم مفاتی پیش روم باز باشه، کبوتر حرم امام رضا بشم. اینه؟ نه، این باید بری سراغ اهل بیت، اونا میگن. حالا من دو سه نمونهش عرض کنم. ببین اگه اهل بیت نمیگفتن ما چقدر بیراهه میرفتیم. وقتی میخوان عمل صالح رو نشون بدن اینجوری نشون میدن. امیرالمومنین میفرماد دخل علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه سلام الله علیها جالستن عند القدر. فاطمه زهرا کنار دیگ نشسته بود، پیامبر وارد شد و انا انقل عدس، منم داشتم عدس پاک میکردم. پیامبر تا این صحنه دید، دید من کمک کار فاطمه هستم، در کار خانه دارم به فاطمه زهرا کمک میکنم، رو به من کرد فرمود اسمع منی، علی از من بشنو، و ما اقول الا من امر ربی، من هر چی میگم از پیش خودم نمیگم. ما من رجل یعین و امرأته فی بیتها، هیچ مردی در کار خانه به خانمش کمک نمیکنه مگر اینکه خداوند عبادت و سنتن سیام نهارها و قیام لیلها، مگر اینکه پاداش عبادت یک سال به او کرامت میکنه، اونم یک سالی که تمام روزها روزدار، تمام شبها شب زنده دار. این داره عمل صالح رو نشون میده. میخواد بگه وقتی قرآن میگه و عملو صالحا، منظورش این نیست که برای سجاده نشین باوقاری باش، نه، منظورش اینه که با خانم در کار خانه کمک کن. این عمل صالح، اینه که میشه چتر نجات تو، اینه که برای تو نجات بخشه. بعد فرمود یا علی لا یخدم العیال، کسی به همسرش کمک نمی کنه الا صدیقون، مگر اینکه صدیق باشه. صدیق صفت یوسف هست در قرآن. او شهید، یا شهید باشه، یعنی کسی که خداوند شهادت رو برای او مقدر کرده. او رجلون یرید الله بهی خیر دنیا و آخره، یا مردی که خدا میخواد خیر دنیا و آخرت بهش کرامت بکنه. این داره عمل صادق رو نشون میده. یا فرمود ما من امرأتن، هیچ خانومی نیست، تسقی زوجها شربتن من ماین، یه جرعه آب به شوهرش بده، یه لیوان آب بده از شوهرش، الا کان خیرا لها من عبادت سنتن سیام النهارها و قیام اللیل. مگر اینکه خدا پاداش یک سال عبادت، عبادتی که سالی که تمام روزهاش روزه دار، تمام شبهاش شب زنده دار باشه. و یبن الله لها بکل شربتن تسقی زوجها مدینتن فل جنه. خدا به پاداش هر جرعهی که به همسرش می نوشانه شهری در بهش به او کرامت می کنه. و غفر لها 60 خطیه و 60 لغزش و خطا رو از او محو میکنه و میامرزه. یا یک روایت دیگری، ایما امرأتون، هر خانومی که رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع، تو خانه همسرش دکور رو تغییر بده، یه چیزی رو از یه جایی برداره بگذاره یک جایی، بگه این گلدان اینجا باشه قشنگتر از اونجا باشه، دکور رو تغییر بده، میگه پاداش این میدونین چیه؟ نظر الله الیهما، خدا به هر دوشون نگاه میکن. نگاه خدا غیر از نگاه ما هستا. ماها وقتی نگاه به هم میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته. نگاه خدا مثل نگاه خورشید به زمینه. خورشید وقتی به زمین نگاه میکنه زمین گرم میشه، حرارت پیدا میکنه، گلها ریاحین بالا میان، میوه‌ها پدید میان، خامه‌ها پخته میشن. میگه خدا به اینا نگاه میکنه، یعنی زندگیشون گرم میشه، حرارت پیدا میکنه، حاصل پیدا میکنه، محصول پیدا میکنه. و من نظر الله الی لم يعذبه، کسی که خدا بهش نظر کنه، کسی که نظر کرده خدا بشه هیچگاه عذاب نمیشه، عذاب سرابش نمیاد. اینا اعمال صالح دیگه. و عمل و صالحا قرآن میگه، اینا میان مصداقی نشون میدن که اعمال صالح چی. و عمل و صالحا، برید سراغ اعمال صالح. اعمال کی صالح میشن؟ وقتی که افکار صالح. تا شما افکار صالح نداشته باشی محال اعمال صالح داشته باشی. اعمال داری ولی اعمال صالح نیست. اینه که در دین روی نیت ها، روی انگیزه ها خیلی تکیه داره، خیلی تکیه داره. و در آخرت آدم ها بر اساس نیاتشون و انگیزه هاشون کیفر یا پاداش میبینن. ببین در دنیا میگن شما چیکار کردی؟ مردم اینجوری هم دیگه چیکار کردی؟ ولی در آخرت اصلا نمیگن چیکار کردی، میگن به چه انگیزه ای کار کردی، چرا کار کردی. اون چراش براشون مهمه، یعنی اون نیت مهمه، اون انگیزه مهمه. اعمال ریشه در افکار دارن، پس افکار خیلی مهمه. یه مهندس اول تو ذهنش نقشه میکشه، بعد نقشه میاره رو کاغذ، بعد میاره روی زمین. اگر در ذهن خطا کرد روی کاغذ هم خطا میکنه، روی زمین هم خطا میکنه، قطعیه. افکار هم همینطوره. افکار اگر در ذهن فاسد شدن، اعمالم قطعا فاسد میشه. افکار اگر صالح شدن، اعمال قطعا صالح میشه. لذا ببینید در ماجرای برادران یوسف قرآن از کجا شروع میکنه؟ از افکارشون شروع میکنه، سراغ افکارشون میره. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبه. برادران یوسف دور هم نشستن، چی گفتن؟ گفتن یوسف پیش پدر از ما محبوب تره، در حالی که زور تو بازوهای ماست. اگر زوریست ما داریم، اگر قدرتیست ما داریم. یه تفکر دیگه، نگاه. چرا یوسف محبوب تر؟ این فکر، فکر آلوده، فکر پلید، همین اونا رو به اون منجلاب کشون. ان ابانا لفی ضلال مبین، گفتن پدر ما در گمراهی آشکار است. خیلی گمراهه. ببینید کسی که خودش گمراه باشه دیگران رو گمراه میبینه، حتی پیامبران رو. اینا نه خودشون گمراه هن، یعقوب رو هم گمراه میدون. این بچه ها وقتی دور سر خودشون میچرخن 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 میستن، میگه مامان همه چی داره میچرخه. هیچی نمیچرخه، خودش چرخیده فکر میکنه همه چی چرخانه. انسان هم همینطور. انسان وقتی خودش خراب شد میگه همه خرابه، میگه همه خرابه. اصلا هر کس گفت همه خرابن، این علامته که خودش خرابه، یادتون بشه. هر کس گفت همه خرابن، محکمترین دلیل بر خرابی خودش. اگه یک کسی گفت همه جا تیره و تاره، قطعا چشمش مشکل داره، چشم خودش تیره و تاره. بله همه جا که تیره و تار نمیشه که، بله یه گوشه میتونه تیره و تار بشه، ولی همه جا تیره و تار نیست. اینه که کلمه همه به کار میبرن، شما بدون وضعی خراب. حالا نگو چطور اینا فرزند یعقوب بودن، یعقوب بر بود، یعقوب که جز لطفی، جز لطف، جز خوبی در حق اینا روا نداشته، چطور اینا با این صراحت میگن پدر ما گمراهه؟ یه تعبیری در روایات داریم خیلی قشنگه، ان ازهد الناس فی العالم اهله و جیرانه. بی رغبت ترین آدم ها نسبت به یک عالم خانوادش و همسایه هاشونه. چرا؟ مثلا یک عالم مطرح ها، بچه هاش قبولش نداره، همسایه هاش قبولش نداره، اما مردم شهر قبولش دارن. چرا؟ یعنی آدم درستی نیست که اونایی که نزدیک ترن قبولش ندارن؟ نه، روایت میگه اینطوری نیست. یه چون این آدم درست در شهر عالم شهره، ولی در خانه دیگه عالم نی، پدره، پدره. یعنی همه اون عنوانها میره کنار، همه اون اعتبارها میره کنار، این فقط اونو پدر میبینه، لذا میبینه به این بچه توجه میکنه، به او توجه نمیکنه، میگه این آدم خوبی نیست، این آدم خوبی نیست. ولی نمیگه این توجهش رو حسابه، اون بی توجهش روی حسابه. لذا پدر مادران نباید ناراحت باشن، بگن مردم ما رو قبول دارن، بچه های ما رو قبول ندارن. این طبیعیه، روایت داریم همین جوری هم هست. نسبت به پیامبران اینجوری بوده، فرزندان یعقوب نسبت به یعقوب اینجوری بودن. پس تو دیگه دلخور نباش، نگو بچه های من نسبت به من نگاه خوبی ندارن. طبیعیه. بنابراین اون چه که برادران یوسف رو به بیراه کشون افکار اونها بود. اونها از افکار خودشون آسیب دیدن. افکار بد انسان رو به سوی اعمال بد میکشن. افکار خوب انسان رو به سوی اعمال خوب. افکار خوب مثل پروانه است. پروانه فقط سراغ گلها میره. فکر خوبم سراغ رفتار خوب میره. افکار بد مثل مگس. مگس فقط سراغ آلودگی ها میره. فکرم وقتی خراب شد، بد شد، سراغ پلیدی ها میره. این آیه قرآن هم هست. الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. خود شما تو خانه ظرف های کثیف رو کنار ظرف های کثیف میگذاری، ظرف های تمیز کنار ظرف های تمیز، لباس تمیز کنار لباس تمیز، لباس کثیف کنار لباس کثیف و غیر از اینه. تو عالم هم همینطور، اگه پاک شدی پاکان میان سراغت، اگه ناپاک شدی ناپاکان میان سراغت. هر کسی میخواد همسر خوب پیدا کنه، این فرمولشه، الطیبات للطیب، پاک شو تا یه آدم پاکی بیاد سراغت. اگر ناپاک شدی یه آدم ناپاکی میاد سراغت. یعنی چی؟ یعنی اگر من پاک شدم آدم ناپاک نمیاد سراغ من. چرا؟ ممکنه بیاد، ولی اون ناپاک دیگه برای تو بد نیست، برای تو خوب، بهت هیچ آسیبی نمیزنه، به هیچ آسیبی نمیزنه. بعضی از انبیا همسر خوبی نداشتن، بعضی از امامان ما همسر خوبی نداشتن، ولی اون همسران حکم کود پیدا میکنن برای گل. شما کود که پای گل میریزی رشد گل بیشتر میشه، عطر و بوی گل بیشتر میشه. پس اگه پاک شدی چه پاکان بیان سراغت، برای تو پاکی میاره، ناپاکان هم بیان پاکی میاره. الطیبات للطیبین، یه فرموله، الخبیثات للخبیثین، افکار پاک رفتار پاک، افکار آلوده رفتار آلوده. برادران یوسف افکار آلودهی پیدا کردن، افکار پلیدی پیدا کردن، لذا رفتار پلیدی. ببین نشستن چجوری نقشه کشیدن، اون افکار اینا رو به چه اعمالی کشون. اقتلو یوسف، گفتن یوسف رو بکشید، او اطرحوه ارضا، یا پرتابش کنید توی یک سرزمینی دور، که چی؟ یخلو لکم وجه ابیکم، تا چهره پدر شما خالی بشه از او. یعنی الان چهره یعقوب مثل یه ظرفیست که پر از آب باشه، تا این ظرف خالی نشه که نمیشه چیز دیگه داخلش بریزی. چهره یعقوب پر از یوسفه، یعنی تمام توجه به یوسف. این یوسف رو که بردارید خالیش کنید، وقت توجهش میاد به سراغ شما. گفت از دل برود هر آن که از دیده رود. اقتلو یوسف، این لطافت های قرآن رو بگیرید. قرآن اینقدر که غیر مستقیم حرف داره، مستقیم حرف نداره. اقتلو یوسف، بکشید یوسف رو. نمیگه کی گفت، کی گفت، چگونه گفت، چون اهمیت نداره، هر کی گفته باشه، اسمش هر چی میخواد باشه باشه. ما که نمیخوایم تاریخ بگیم که، برای ساختن شما که هیچ اثری نداره اسمش کی بود، نوع گفتنش چگونه بود. قرآن زیادی حرف نمیزنه، یعنی زیادی حرف نزن، از من یاد بگیر، چون حرف سخن مثل داروه، مثل داروه. دارو نیاز به چی داره؟ مجوز. پزشک باید بگه چه دارویی مصرف کن و اندازه داره، اندازش هم باید پزشک تعیین کنه. حرف هم این داروه. اگه انسان ها بدونن حرف داروه، دیگه هر حرفی نمیزنن، با بچه هاشون درست حرف میزنن. به بچهش میگه دختر خوشگلم، دختر قشنگم، این دارو داری بهش میدی. این خوشگلی، قشنگی، زیبایی براش مهم میشه. وقتی بزرگ شد هی برابر آینه میسته، وقتی یه خواستگاری میاد اول چیزی که براش مهمه زیباییه. چرا؟ چون از کودکی شما این دارو رو بهش خوردی، نگفتی دختر عاقلم، دختر فهمیدم. یعنی عقل، یعنی فهم برای او هیچ اهمیتی نداشت. اقتلو یوسف، بکشید یوسف رو. کی گفت دیگه مهم نیست، هر کسی که گفته باشه. خب انشالله که موفق باشید.